ساعت 17 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. ایران میگوید در نشست تولید کنندگان نفت عضو و غیر عضو اوپک در دوحه شرکت نمی کند. نیروی انتظامی از آغاز طرح مبارزه با بدپوششی در معابر تهران خبر داد. وزیر امور خارجه ایران خواستار رفع موانع دسترسی تهران به نظام مالی جهانی شد. اکبر نعمت اللهی مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت از عدم شرکت بیژن نامدار زنگن وزیر نفت در نشست تولید کنندگان عضو و غیر عضو اوپک در دوحه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای نعمت اللهی روز جمعه اعلام کرد ایران توافق آتی دوحه را امضا نخواهد کرد. قرار است 25 کشور تولید کننده نفت روز 29 فروردین ماه در نشستی در شهر دوحه طرح حفظ سقف تولید نفت را بررسی کنند. تهران اعلام کرده که برای باز پس گرفتن سهم خود از بازار به میزان پیش از تحریم ها حاضر به امضای توافق احتمالی نیست. نیروی انتظامی تهران بزرگ از آغاز آنچه دور جدید برخورد با بدپوششی خوانده است خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، فرماندهی انتظامی تهران روز شنبه علاوه بر بدپوششی، دو موضوع آلودگی صوتی و کشف حجاب را هم از جمله موضوعهایی خواند که در این دور از عملیات نیروی انتظامی با آنها برخورد خواهد شد. بر اساس اعلام مقام‌های پلیس، تنها در سال 1392 نزدیک به 3 میلیون نفر توسط گشت‌های موسوم به ارشاد تذکر دریافت کردند و تعداد قابل توجهی از آنها نیز به محاکم قضایی معرفی شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید هدف اصلی ایران در گفتگوهای هسته‌ای با قدرت‌های جهانی دسترسی به نظام مالی جهانی بود و طرف مقابل به ویژه آمریکا باید برای از میان برداشتن موانع موجود اقدامات بیشتری انجام دهد. آقای ظریف روز شنبه در یک نشست خبری به همراه فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از آماده سازی اقدامات لازم اداری برای باز شدن دفتر اتحادیه اروپا در تهران خبر داد. همکارم جواد کوروشی که موضوع خبر سفر خانم موگرینی به ایران را دنبال کرده اکنون اینجا در استودیو کنار من هستند. آقای کوروشی، آخرین خبرها از این سفر رو اگه ممکنه برای شنوندگان بیان بفرمایید.
با سلام به شنوندگان، همونطور که در خبرها خودتونم گفتین، خانم موگرینی در رأس هیئتی به تهران وارد شد که البته سفر ایشون تنها یک روزه خواهد بود، اما هیئت همراهیشون در تهران خواهند موند. 7 کمیسیونر اتحادیه اروپا در این سفر ایشون رو همراهی میکنند و خانم موگرینی پس از دیدار با آقای ظریف امروز شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با ایشون شرکت کرد و همچنین قراری که با آقایان علی شمخانی رئیس شورای امنیت ملی و علی لاریجانی رئیس مجلس هم دیدار و گفتگو داشته باشه.
چه مسائل یا بحث‌هایی در دستور کار این دیدار قرار داره؟
مطالب مورد بحث بسیار زیاد هستن، ولی بخشی عمده این نکاتی که در دستور کار قرار دادن بیشتر اقتصادی هستند. آقای ظریف در کنفرانس خبری مشترک از جمله گفت که قراره که 4 بیانیه در پایان سفر صادر بشه و قرار هست در زمینه‌های قرار است هیئت اروپایی چارچوب همکاری‌های ایران و اتحادیه اروپا را در زمینه‌های اقتصادی، حفظ محیط زیست، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مسئله مهاجرت و دیگر مسائل را بررسی کنه. دو موضوع مهم دیگه هم در دستور کار قرار داره، یکی مسئله جنگ داخلی و بحران در سوریه است و همچنین مسئله وضعیت حقوق بشر در ایران.
ایران یا در واقع بهتره بگم مقام‌های ایرانی چه انتظاری از این سفر دارن؟
انتظار ایرانی‌ها بیشتر دیدن نتیجه ملموس توافق هسته‌ای و برجام هست. ایرانی‌ها به رغم توافق هسته‌ای گله دارند که تحریم‌ها برداشته نمیشه و به ویژه در زمینه ارتباطات مالی و پولی بانک‌های اروپایی هنوز اجازه دسترسی به بانک‌های ایرانی رو نمیدن، که بنابراین از اتحادیه اروپا انتظار دارند که در این زمینه فعال بشه و خانم موگرینی در پاسخ به این مسئله مطرح کرد که این اشکال رو میبینه اتحادیه اروپا و برای شرکت‌های اروپایی هم این دشواری هست. منتها اتحادیه اروپا نمیتونه بانک‌های اروپایی رو مجبور به کاری بکنه، اما تلاش خودش خواهد کرد که هرچی زودتر این مشکلات رو از سر راه برداره.
واکنش ها به برنامه سفر خانم موگرینی قبل از ورودشون به تهران چی بوده؟
شاید واکنش مهمی که در این زمینه بود نامه 60 بیش از 60 نماینده پارلمان اروپا بود که به خانم موگرینی نوشته شد هفته قبل، پیش از این که ایشون به ایران بره، و از او خواسته شد که به ویژه در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران مسئله در دستور کار قرار بده و این مسئله رو جدی پیگیری کنه. حتی از ایشون خواسته شد که کمیسر اتحادیه اروپا در امور حقوق بشر رو با خودش ببره، ولی ظاهرا جزء هیئت همراه خانم موگرینی در تهران نیست. این
با تشکر از همکارم جواد کوروشی که ما را در جریان آخرین نکته ها پیرامون خبر خانم سفر خانم موگرینی به ایران قرار دادن. اما تعدادی از شنوندگان ما در پیامک هایی که برای ما فرستادن در همین زمینه نکاتی رو بیان کردن. مثلا بهزاد نوشته، از تهران ایشون نوشته، شعار مرگ بر آمریکایتون رو باور کنیم یا قرارداد و ارتباطتون با آمریکا رو. غلام رضا هم نوشته باید به مردم، رأی مردم، فکر مردم، حرف مردم احترام گذاشت تا همه با هم ایران رو آباد کنیم. هر روز تعدادی را حذف کردن درست نیست. زر، زور، تزویر، نه. خب اگر فرصت باشه من سعی میکنم بقیه نظرات شنوندگان رو براتون بخونم. اما یک روز پس از اون که رئیس کل بانک مرکزی ایران تاکید کرد که باید به ایران اجازه استفاده از سیستم مالی آمریکا داده بشه، وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که برجام شامل استفاده ایران از بانک‌های آمریکایی نیست. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، جمعه 27 فروردین در واکنش به اظهارات انتقادی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته بود توافق هسته‌ای شامل دسترسی تهران به سیستم مالی آمریکا نبوده و واشنگتن چنین اقدامی را قابل بررسی نمی‌داند. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
روز جمعه پس از سخنرانی ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران در شورای سیاست خارجی آمریکا، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به اظهارات انتقادی وی گفت توافق هسته‌ای یا برجام شامل دسترسی تهران به سیستم مالی آمریکا نیست و واشنگتن چنین اقدامی را قابل بررسی نمی‌داند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سیف روز جمعه 27 فروردین در جریان سخنرانی در شورای روابط خارجی آمریکا گفته بود که ایران هنوز به اقتصاد جهانی وصل نشده و تاکید کرده بود که باید به ایران اجازه استفاده از سیستم مالی آمریکا داده شود. پیشتر و در هفته‌های اخیر انتشار گزارش‌های مبنی بر احتمال انجام معاملات ایران با دلار آمریکا موجب بالا گرفتن انتقادها از دولت باراک اوباما شده بود. از جمله پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، گفته بود که از چنین احتمالی نگران است و به شدت با دسترسی ایران به دلار آمریکا مخالف است. در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز شنبه در نشست خبری با فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران گفت
اینکه برجام این موقعیت رو برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کنه که دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی داشته باشه هدف برجام هست، و همینطور که همه میدونن باید تمام کشورها خودشون رو متحد بدونن به اینکه اقدامات لازم رو انجام بدن برای اینکه موانع رو بردارن، و ما یقیناً به ایالات متحده تذکر دادیم و فشار خواهیم آورد و اتحادیه اروپا هم همین کار رو میکنه که اطمینان حاصل کنیم که دولت ایالات متحده زمینه رو برای همکاری‌های بانکی، بانک‌های غیر آمریکایی با جمهوری اسلامی ایران فراهم میکنه. همونطور که همه از ابتدا میدونستن برجام بحث بانک‌های آمریکایی رو شامل نمی‌شده و نمیشه، بلکه بحث عدم مزاحمت آمریکا برای همکاری سایر بانک‌ها با ایرانه.
کامران دادخواه، استاد و کارشناس اقتصاد ساکن بوستون آمریکا، درباره اهمیت دسترسی ایران به دلار آمریکا به رادیو فردا میگوید
پول بین‌المللی واقعی در سراسر دنیا دلاره. بنابراین شما وقتی که مثلا میگید قیمت نفت رو به دلار تعیین میکنن، وقتی که صحبت میکنید که مثلا یه پولی از اینجا به یه جای دیگه وام داده بشه یا یه چیز خریداری بشه، این به دلاره. اگر که قرار باشه که این پول از طریق مثلا فرض کنید روپیه هندی پرداخت بشه، بنابراین ایران یه بار باید روپیه هندی رو بخره، بعد روپیه هندی رو از یک طریقی تبدیل بکنه به دلار، یا اون کسی که این پول رو گرفته بایستی بعدا این روپیه رو بگیره و تبدیل بکنه به دلار. نتیجه اینطور میشه که هزینه این کار بیشتر میشه و بنابراین از اون چیزی که دست ایران میاد و کم میشه، و از نظر دیگه نیست که سرعت این معاملات پایین میاد. دنیای امروز یه دنیاییه که در هر لحظه تصمیم میگیرن این کار انجام میدن اون کار انجام میدن، چند دقیقه این طرف اون طرف در، حتی ممکنه که قیمت نفت بالا بره پایین بیاد غیره. بنابراین از این نظر بسیار مهمه که ایران به این سیستم پولی بین المللی دسترسی داشته باشه و بتونه معاملاتش رو به دلار و به طور آزاد انجام بده.
به گزارش اسوسییتد پرس، سخنگوی کاخ سفید گفته است ایران در خصوص برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای و تأثیر آنها بر دسترسی به نظام مالی آمریکا یا استفاده از دلار در مبادلات خارجی اشتباه می‌کند. جاش ارنست تصریح کرده است که دولت اوباما نه این مسئله را در نظر داشته و نه در این خصوص تعهد و قولی داده است که بر اساس توافق هسته‌ای ایران به نظام مالی آمریکا دسترسی پیدا کند. مهداد عمادی، اقتصاددان ساکن بریتانیا، معتقد است خزانه داری آمریکا در مناسبات میان ایران و آمریکا نقش اصلی را ایفا می‌کند.
مهمترین نقطه در این برداشتن یا محدود کردن بیشتر روابط با ایران خزانه داری، یعنی من مستقیما از گفتگوهایی که بوده که مثلا با مسئول وزارت خارجه اگه صحبتی بوده، اونها اگر یک توافق کردن، ما دیدیم بعدا اگر خزانه داری همراهی نکرده و در اون قایق ما نشسته بوده، ما نتونستیم این توافق رو به مرحله دستاورد ایجاد کردن برسونیم. در این راستا هم خانه اول هم و هم آخرین ایستگاه در این مورد تحریم ها خزانه داری.
عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، پیشتر در واکنش به اظهارات منتقدان توافق هسته‌ای در داخل ایران که از رفع نشدن تحریم دلار انتقاد می‌کنند، گفته بود استفاده از دلار یا بهره‌مندی از سیستم‌های مالی آمریکا مشمول تحریم‌های اولیه مربوط به اوایل انقلاب است که با برجام رفع نخواهد شد.
گزارشی بود از پروانه وحید منش. ادامه خبرها. نمایندگان کشورهای عضو گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان یا G20 هشدار دادند رشد اقتصاد جهانی همچنان نامتوازن و در معرض خطر است. به گزارش رویترز، حملات تروریستی و انتخابات پیش رو در بریتانیا درباره خروج از اتحادیه اروپا از جمله تهدیدها در برابر اقتصاد جهانی توصیف شدند. وزیران اقتصاد G20 روز جمعه در پی نشستی در واشنگتن اعلام کردند که به رغم آنکه اقتصاد جهانی از وضعیت بی‌ثبات چند ماه پیش بیرون آمده است، سرمایه گذاران همچنان نگران چشم‌انداز پیش رو هستند. حدود 3 ماه پیش هم صندوق بین‌المللی پول برای سومین بار ظرف کمتر از 1 سال پیشبینی خود را از نرخ رشد اقتصاد جهانی کاهش داد. یک پناهجوی ایرانی در جزیره ناورو به جرم آنچه تلاش برای خودکشی اعلام شده محکوم شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستانی جزیره ناورو اعلام کرده برای یک پناهجوی ایرانی به نام سام نعمتی درخواست حکم زندان کرده است، اما وی در نهایت با حکم قاضی پرونده به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. صدور این حکم منجر به اعتراضهایی در استرالیا شد که اقدام ناورو را خلاف اصول انسانی دانستند. در مقابل، جمهوری ناورو در بیانیه‌ای صدور این حکم را در جهت جلوگیری از اقدام‌های مشابه خواند. مقام های استرالیا میگویند در صورتی که پناهجویان ایرانی از پناهندگی انصراف دهند و قصد بازگشت به ایران را داشته باشند، شرایط را برای بازگشت آنان فراهم میکنند. پاپ فرانسیس، رهبر کلیسای کاتولیک، روز شنبه برای جلب توجه جهانی به مسئله پناهجویان و دیدار با گروهی از آنان به جزیره لسبوس در یونان سفر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پاپ فرانسیس بحران پناهجویان را بزرگترین فاجعه بشری از زمان جنگ جهانی دوم خواند. پاپ افزود در این دیدار قصد دارد به کناره دریا به عنوان گورستان بسیاری از مهاجران برود. غرق شدن پناهجویان و مهاجران سال گذشته به یک روند فاجعه بار انجامید و طبق آمارهای موجود حدود 4000 نفر در مسیرهای دریایی به سمت اروپا جان خود را از دست دادند. شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.